بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثمون هست کشاکش استصحاب و اصل حمل فعل غیر بر صحت، که حالا ما مختصرش میکنیم این چند روز، میگیم اصل صحت. گفته شد که ما در مورد گستره اصل صحت چه موضعی داشته باشیم بسیار مؤثر در این که تو این کشاکش بگیم استصحاب مقدمه یا اصالت الصحه مقدمه. بالاخره این دوتا نهاد هستن، استصحاب نباشه اصل صحته، اصل صحت نباشه استصحابه. اما خب فرض کنید کسی که میگه اصل صحت بعد از اینه که ما خیالمون از عقد، از جهت این که ارکانو داشته راحته و اصل صحت رو وقفش کردن برای وقتی که جوانب خارجی عقل مورد شکه، خب کسی اینو بگه، تا اونی که بگه که اصالت و صحه برای زمان شکه، چه شما شکتون برگرده به متعاملین یا عوضین یا امور پیرامون، فرقی نمی کنه. خب این خیلی نوبت به استصحاب نمیده برخلاف اولی. یا اون که بعد داشتیم یادتون میاد، کسی که میگه اصل صحت حتی در جایی که به قول شیخ انصاری اصول موضوعیه داریم، حالا اینو بعد بازم توضیح میدیم، اصل صحت جاریه، تا کسی که میگه نه اصل صحت فقط در مقابل اصل فساده، یعنی عدم نقل و انتقال، نه در مقابل سایر اصول. خب خیلی وضعیت فرق میکنه. لذا این کشاکشی که الان ملاحظه میفرمایید عنوان زدیم، برگره که داری 439، بله، این کشاکش قبلن تو همون حرف گذشتمون، تو اون گزارشمون مطالب رو گفتیم، ولی خب هنوزم خیلی مطالب مانده که باید در چند جلسه انشاءالله بگیم و دیگه دامنه این بحث رو ببندیم. معمولا مستظرید ما اولین شخصیتی که انتخاب میکنیم شیخ انصاریه، چون قبل از شیخ انصاری این بحث ها به این شکل نبوده و خب واقعا شیخ مستعذری بار رو خیلی جلو برد، مثل بعضی از بلا تشبیه ادیان که میشن ناسخ ادیان گذشته. بعضی از شخصیت ها وقتی میان تو صحنه دانش کلماتشون به نوعی میشه ناسخ کلمات گذشته، یعنی اینقدر جلو میبرن. لذا ما معمولا از شیخ شروع میکنیم، بعدش هم اگر کفایه باشه کفایه و ترتیبی که داریم. در اینجا من قصدم هست که از جناب شیخ برای شما مطالبی رو بگم در همین بحث کشاکش. ولی یه مشکلی که آقایون ما با شیخ اینجا داریم اینه که کتاب فرائد الاصول، همین رسائلی که مستحضرید، کتاب رسائل، در این بحث نسخه هاش مختلفه. مرحوم نائینی نقل میکنه که مرحوم خود شیخ تو این بحث مناسبات اصل صحت با استصحاب چیز حدود 5 سطر اینجوری گفتن شاگردان شیخ. خب نائینی که شاگرد شیخ نبوده، براش حکایت کردن که استاد ما شیخ انصاری تو این ارتباط 4-5 سطر مطلب گفت. بعد مرحوم سید کبیر میرزای شیرازی اومد بر این 5 سطر حدود 1 صفحه حاشیه زد. خب تا اینجاش مشکلی نبوده. مشکل از اینجا بوده که بعدن بعضیا فکر کردن اون 1 صفحه مال شیخه، بردن تو مرد، حرف شیخو بردن تو حاشیه. یه زیدی متوجه شده، اومده حرف شیخو برده باز تو مرد، حرف سیدو برده تو حاشیه. یه امری پیدا شده، هر دو رو برده تو مرد، قاطی کرده با هم، و لذا یک اختلاطی ناموجه رخ داده. بعد مرحوم نائینی میفرماید که من بر اساس یه نسخه از رسائل مطلب رو بیان میکنم. حالا من دیدم شما چون معمولا فضلای دوران ما همین رسائلی که معروف به چاپ کنگره، با اینکه ما اینو نخوندیم، وقتی که میخوندیم یا من مطالعه میکردم رسائل رو، همون نسخه قدیم، نسخه های چاپ سنگی میگن، چی میگن، از اون نسخه های قدیم من کار کردم، ولی در عین حال الان برای شما بر اساس همین نسخه چاپ کنگره که قاعدتا شما همین رسائل بزرگ شدید و الان هم در دسترس طلبه ها هست، و این به نسخه‌ای که مرحوم نائینی میگه مصححه من پیدا کردم نزدیکتره. من اون نسخه مرحوم نائینی رو نداشتم. مرحوم نائینی هم نقل نمی‌کنه. به هر صورت حالا این روزخوانی‌ها خیلی خوبه برای اینکه اطلاع داشته باشیم، اما مهم اصل مطلبه. حالا حرف سید باشه، حرف شیخ باشه، مرحوم آقای تبریزی، آشخ کاظم، من توفیق شاگردی که نداشتم، چون ایشون موقعی که ما رسیدیم درسش دیگه نبود، ولی گاهی من پنجشنبه ها توفیقی بود میرفتم منزل ایشون، یا سوالی داشتم یا دوست داشتم دیگران که سوال میکنن استفاده کنم. ایشون خیلی جاها نظرش این بود که این مال شیخ نیست، این رسائل، میگه این مال حواشی اومده تو متن رسائل، و لذا به نظرم گاهی وقتا بخواست از رسائل نقل کنه میگه علاما نسب الشیخ، و علاما نسب نمیخواد که تو رسائل هست. به خاطر همین وضعیت رسائل ایشون خیلی به متن رسائل خط به خط عقیده نداشت، یعنی میگفت اینا حواشی گاهی اومده داخل. که حالا این اون موقع خب ما اینو ندیده بودیم، فرمایش جناب نائینی رو، شاید ایشون هم از همین جناب نائینی گرفته باشه، آقای تبریزی. در هر صورت ببینید، مرحوم شیخ اعظم میفرماید که اصالت و صحه گاهی در مقابل اصل عدم نقل و انتقاله. بپرسم از شما، از اصل عدم نقل و انتقال گاهی یه تعبیر دیگه هم میکنن، اصل فساد، میگنش استصحاب فساد، یا به قولشون مافی معناه تو رسائل هست، یعنی مرادفش، بگید اصل فساد یا بگید اصل عدم نقل و انتقال. حالا آدم یه جا نشسته باشه و بعضیا نامطلع باشن بگه اصل فساد، اصلا بدش میاد. یعنی چه اصل فساد؟ فکر میکنه که یه باره نه، بگیم اصل عدمون، بستگی داره آدم کجا قرار گرفته باشه. یه جایی وقت بی توجیه باشه میگه اصل عدم نقل و انتقال، تو خودمون باشیم راحت میگیم اصل فساد، چون کوتاه‌تره. به هر صورت ببینید، ایشون میفرماید که بعضی وقتا هست که ما از یک جهت اصل فساد داریم، از یک جهت اصالت و صحه داریم. من اضافه میکنم علما که این احتمال فسادم که میدیم، یعنی عدم نقل و انتقال، به خاطر یک استصحاب موضوعی مثل اصل عدم بلوغ، اصل عدم اختبار نیست. مثلا نمیدونیم صیغه رو درست خواندن یعنی عربی خواندن یا فارسی. داشتیم قبلا مثال رو، اگر عربی خوانده باشن ما میپذیریم، اگر فارسی باشه به نظر ما فاسده. حالا این معامله واقع شده، خب اینجا میدونید که استصحاب عدم عربی خواندن نداریم که، بالاخره این صیغه خونده شده یا فارسی یا عربی، هیچ کدام نداره. میخوام یه جا فرض کنیم که استصحاب موضوعی نداریم، نمیدونیم فارسی خوانده صیغه رو یا عربی، ماضی خوانده یا مضارع. خب در اینجا شک میکنیم. از شما سوال میکنم، اگر شک کنیم بین استصحابا چه استصحابی داریم؟ یه استصحابی که دیگه معارض نداشته باشه ها، استصحاب عدم نقل و انتقال. بالاخره با همین شک که در صیغه شک میکنیم که معامله صورت گرفته یا نه. قبلا هم صورت نگرفته بود دیگه، جنس ها هر کسی مالک خودش بود. استصحاب عدم نقل و انتقال داریم، درست؟ اما از اون طرف خب کار رو یه مسلمان انجام داده، صیغه رو یه مسلمان خونده، نمیدونیم درست خوانده به زعم ما اگر عربی خوانده باشه، یا نادرست خوانده به زعم ما اگر فارسی خوانده باشه. حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل غیر بر صحت، اینجا باید ببینیم کدام مقدمه، استصحاب رو مقدم کنیم یا اصل صحت رو مقدم کنیم. اگر دوستان بتونیم سببی و مسببی درست کنیم، بحث بعدیمونه انشاءالله، مسئله بعدی که برسیم، حالا امسال یا عمری باشه سال دیگه، که اگر دو تا اصل داشتیم رابطه سببی مسببی داشتن، خب مسلم در سبب مقدمه. ببینید این که ما شک داریم در نقل و انتقال مسبب از چیه؟ جواب سخت نیست. این که شک داریم در نقل و انتقال در این مثال مفروض، مسبب از اینه که این دو نفر یعنی متعاملین کارشون رو درست انجام دادن، صیغه رو عربی خواندن یا نخواندن. شک ما در صحت و فساد عقد مسبب از شک ماست در کار این دو نفر. اینطور هست یا نه؟ اگر شک در کار این دو نفر نداشتیم، بازم شک میکردیم در معامله؟ نمیکردیم. شک ما در این معامله مسبب از شک ما در کار این دو نفره، یعنی بایع و مشتری که صیغه رو خوندن. خب اصالت و صحه چی میگه؟ اصالت و صحه میگه انا رو جاری کن، منو جاری کن و بگو کار این دو مسلمان صحیحه. تا اصل صحت در کار این دو مسلمان جاری کردیم مشکل حل میشه دیگه، ما شکمون در عقد در معامله برطرف میشه. نتیجه میگیریم که در اینجا با خیال راحت اصل صحت مقدمه بر استصحاب فساد. من یه سوال از شما بکنم، این بیانی که من داشتم محضر شما، آیا از این استفاده کردم که اصل صحت اماره است، استصحاب اصل عملیه و اماره مقدمه بر اصل عملی؟ نه، اصلا کار به این نداریم. فرض میکنیم هم استصحاب اصل عملی هم اصالت و صحه اصل عملی، ولی چون یکی از اصل عملی ها در سبب یکی در مسببه، رو نوبت میگه اصل رو در سبب اول جاری کن ببینیم درست میشه یا نه. جاری میکنیم، شکمون برطرف میشه. خیلی سریع در یه جمله میگیم شک ما در نقل و انتقال مسبب از شک ما در صحیح بودن و صحیح نبودن کار این دو نفره. خب اصل صحت وقتی در کار این دو نفر جاری کردیم دیگه ما شکمون در معامله برطرف میشه، حکم میکنیم به صحت معامله تا آخر دیگه. حالا اگر بخواد یه مثال هم بزنیم که به اصطلاح این تثبیت بشه، اینه، میگه ما یه اصلی به نام اصل طهارت نداریم، اصالت و طهاره دیگه شعار اسلامه، اصالت و طهاره. ولی علما اگر یه کسی بعد از بول استبرا نکرد، یه مایعی ازش خارج شد، شک کرد بول قهرن نجسه یا غیر بول پاکه، خب ما یک اصلی داریم، دلیل داریم، یا بگید اماره داریم که آنچه بعد از بول قبل از استبلا صادر میشه بوله. بوله یعنی حکم بولو داره، ممکنه بولم نباشه، حکم بولو داره. خب یک کسی که این بلا سرش اومده، ادرار کرده، یه استبرام نکرده، یه مایعی ازش اومده بیرون، از اون بر اصل طهارت داره، کل شیء طاهر، از اون بر این قانون رو داریم که هرچه بعد از بول صادر بشه قبل از استبرام بوله، اینجا کدام مقدم میشه؟ با این که چیز دیگه، چون شک ما در طهارت و نجاست خودمون، حالا به بدنم ریخته، به لباسم ریخته فرض کنید، شک ما در طهارت و نجاست بدن مسبب از بول بودن و نبودن این مایعه. خب وقتی به حکم شارع گفته شد هازا بول، دیگه نوبت به اصل طهارت میرسه؟ نمیرسه. نوبت به اصل طهارت نمیرسه. ببینید چیز قشنگی داریم یاد میگیریم. اینا دوستان در اصول قبل از شد اینجور نبوده، هرگاه سببی و مسببی داشتیم نوبت به سبب میرسه، وضعیت رو در سبب روشن میکنیم. تازه ببینید اینا وقتی بود که ما اصالت و صحه رو در فعل غیر اماره ندونیم، ولی به شما بگم ما متأسفانه بحث نکردیم این رو که آیا اصالت و صحه اماره است یا اصله. از مهمترین بحثایی که بیام، چون ارتباط با ما نداشت بحث نکردیم، و الا اماره است یا اصله، مخصوصا بر اون مبنایی که میدونید بگن اماره لوازمش هم حجت، بادا ما بادا، ولی اصل عملی لوازمش حجت نیست جز لوازم شرعی بیواسطه. خب اگر اینو بگیم که خیلی هم ثمر داره. خب اگر در اینجا گفتیم اصل صحت اماره است که دیگه حتما مقدمه، خب این قسمت اول درس رو من جمع‌بندی کنم. پس ببینید این شد، ما رفتیم خدمت شیخ، حالا بر اساس اون نسخه‌ای که در اختیار داریم در قم، من نمیدونم الان در نجف مثلا کدام نسخه دست به دست میشه، بر اساس نسخه‌ای که الان رسائل داریم در قم، ایشون اینطور گفته، میگه در کشاکش بین استصحاب با اصل صحت، اگر شک شما فقط در، یعنی یه طرف فقط استصحاب فساده، یه طرف هم اصل صحت، چون رابطه سببی و مسببیه اصل صحت میاد و نوبت به اصل فساد نمیرسه، نوبت به اصل فساد نمیرسه دیگه. بقیهش هم مخصوصا اگر اماره بگیریم، نمیگیم حتما، میگیم مخصوصا اگر اماره بگیریم که دیگه معلومه خب اصل صحت مقدمه. امارم نگیریم در یه رتبه هم که باشن، چون یکی سببیه یکی مسببی، سبب مقدمه. حالا من اینجا یه لحظه شما رو ببرم بیرون، یه وقت نگید پس این همه تو مکاسب اصالت الفساد داشتیم و شیخ هم جاری میکرد، یادتون میاد اصلا آچار فرانسه شیخ بود اصالت الفساد. خب اون که میدونید اون اصلا مال جایی بود که طرف مثلا میخواست راجع به فعل خودش جاری کنه. حالا همینجا اگر مثلا کسی معامله کرده بعد اومده طلبه شده، حالا یاد گرفته که باید صیغه بخونن، میره سراغ کت و شلوارش، نمیدونه اینو چجور معامله کرده، صیغه خونده یا نخونده، میره سراغ قلم و دفترش شک میکنه خوانده یا نخوانده. خب این حمل فعل خود بر صحت که نداریم، خب اینجا نوبت به اصل فساد. حال تازه این شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه مثلا ندونه صیغه لازمه یا نه، خب شبهات حکمیه است اصل فساد. میخوام بگم اونایی که اونجا خواندید حواستون باید باشه که اون خودش جای خودشه، به قول دولتیار ردیف بودجه خودشو داره، اینجا هم ردیف خودشو داره. این دوستان به اصطلاح قسمت اول صحبت. بله؟ یعنی چه؟ در فعل غیر طرف مقابلش جاری کنه اصل صحت میرسونه که کار اون درست بوده، یعنی صحت و کل شیئن به حسبه، کار اون درست بوده باید کار منم درست بشه. حال من چه خریدار چه فروشنده با اصل صحت در کار او نمیتونم من کار خودم رو درست کنم. بله اگر دو نفر باشن اجنبی که دیگه اون میشه غیر،
یه معامله انجام داشته باشه، اون معامله که اونم نه
که ایجاب اون
درست بوده یا نه،
یا مثلا معامله که یه قلمبه نیست که، معامله یه بخش شما انجام دادید یه بخشش اون. بله اگر شما مطمئنید درست انجام دادید، اونو شک دارید درست انجام داده یا نه، خودتون که درست انجام دادید اونم که با اصل صحت. اما وقتی نمیدونید خودتون درست انجام دادید یا نه، شما اصل صحت در معامله نمیتونید، معامله یه قلمبه نیست، یه ضلع شمایید یه ضلعش اوست، ضلع او رو درست میکنه اما ضلع شما رو درست نمیکنه. همون حرف دیروز که میگفتید چرا شیخ داره مطرح اینقدر داره میده، یه همونه صحت کل شاین به حسبه. ببینید حالا این پول دادن درست بوده نبوده که این که بحث علمی نیست، یعنی مثلا بگید این ثمن رو مالک شده یا نه،
بله
ثمن رو مالک شده یا نه. این اولا اگر ما اصل صحت و اصل عملی گرفتیم دیگه این لوازم بار نمیشه. اینکه پس این صیغه درست خونده شده، پس نقل و انتقال شده، پس مالک میشه. باید حواسون باشه که هیچ لازم غیر شرعی فاصله نشه. به علاوه شما اگر نسبت به تصرفات او هم ملزم بشید، نمیتونه بگید پس منم جایزه. یعنی بگید چون او حق تصرف داره به حسب اصل صحت، منم حق تصرف دارم. نه، او حق تصرف در سمن داره ولی شما حق تصرف در مبی ندارید. دادتون در میاد که اینجا تفکیک بین لوازمه. بگیم مگه در شریعت دری در فقه تفکیک لوازم در اثبات خیلی داریم؟ این اول قاروره نیست که کسرت فل اسلام دیگه. خب اگر اجازه بدید من ضلع دوم بحث رو شروع کنم که اصل بحث اینجاست. حالا یه مقدارش امروز معذرتون، من خیلی خوشحال شدم که برگه رسید و با اینکه آقای حسینی مریض بودند و اینها، به هر حال تایپ شد رسید. من حالا یه مقدارش امروز میگم، انشاءالله فردا شما پیش مطالعه هم بکنید. یعنی آدم باید یه مقدار خودشم امتحان کنه که الان این متن رو چه برداشتی میکنه، مثلا استاد چه جور توضیح میده. خیلی من سفارش میکنم ادامه متن رو، یعنی تا آخر صفحه که دارید مطالعه بکنید. ببینید بعضی وقتا هست که مقابل اصل صحت به قول شیخ انصاری میگه استصحابات موضوعی است. خیلی کلمه گنگیه. من از وقتی که میخوندم و بعدم تدریسش این همیشه نقدم زده بودم. حالا این ذهنیت منفی پیدا نکنید. الان میگه که بعضی وقتا هست که در مقابل اصل صحت یه استصحابی داریم غیر از استصحاب فساد. خب اینجا باید یه لحظه وایسیم یه دو سه تا مثال پیدا کنیم. مثلا معامله انجام شده آقایون، از یه طرف احتمال میدیم فروشنده بالغ بوده، شده خود ما گاهی از بچه حالا یه چیز آدم میخره، حالا این بچه هم بهش میاد بالغ باشه هم میاد بالغ نباشه. از خودشم سوال کنه که فایده نداره، چون بچه بر فرض که نابالغ باشه اعتبار نداره، بالغ هم باشه باید ثقه باشه. حمل فعل حمل قول غیر بر صحت هم که نداریم. میخوام بگم گاهی با سوالم درست نمیشه. انسان یه چیزی رو خریده از یه نفر، نمیدونه فروشنده بالغ بوده یا نه. نظرش هم اینه که اگر بالغ نباشه نمیتونه بخره. نظر اکثر دیگه، مشهور مشهور، که باید فروشنده بالغ باشه. حالا علما اینجا چه اصلی داریم نسبت به فعل این بچه، نسبت به این آدم؟ اصالت و صحه داریم دیگه. اصلا خودتونم در نظر، بله حالا دارم میگم دیگه، یه طرفش اصل صحت داریم دیگه، شک میکنیم کاری که این آدم انجام داد صحیح بود یا نبود. اگر بچه باشه کارش صحیح نبوده، اگر نابچه باشه، نابچه یعنی بالغ، کارش درسته. خب حمل فعل غیر بر صحت. اما از اون طرف استصحاب عدم بلوغ داریم. این بچه تا یه سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش اون وقتی متولد شد قطعا بالغ نبود دیگه. نمیدونیم زمان گذشته که بالغ بشه یا نه. میشه استصحاب عدم بلوغ. دوستان جناب شیخ اسم این استصحاب رو گفته استصحاب در موضوع. مناسبتش هم معلومه، استصحابات موضوعیه اگه بعد عبارت دیدید، چون در موضوع جاریه که بعد سر از شک در حکم در میاریم، وگرنه در ما اینجا شبهمون شبه حکمیه نیست، شک در حکم نداریم. اگر داریم به خاطر شکمون در موضوعه، اگه شک در صحت و فساد معامله داریم چون شک داریم در موضوع بلوغ، یا مثلا نمیدونیم این کالا رو وز کردن خریدن یا گترعی خریدن، نگاه کردن و گفتن اینقدر خریدن. تو بازار گاهی این کارا رو میکنن. من بچگی بودم گاهی همراه پدرم اینا میدم، اینا وقتی خسته میشن دیگه همینطور میگفتن مثلا این چند کیلو حدس میزنی، میگو مثلا 40 کیلو، میگو باشه 40 کیلو. مثلا آخرای معامله که دیگه خسته میشدن هم میدیدم این کارو میکردن، اینو میگنش گترهی. خب حالا این در فقه ما اشکال داره دیگه، به عنوان معامله اشکال داره. نمیدونیم وز کردن یا نه. فضلای عصر، اگر شک کنیم در اختبار مبی و عدم اختبار مبی، اونجایی که اختبار لازمه چه اصلی داریم؟ اصل عدم اختبار دیگه، چون یه زمانی وزن نکرده بودن، متر نکرده بودن، الان شک میکنیم وزن کردن، متر کردن، شمردن، نشمردن، مکیل باشه، موزون باشه، معدود باشه، پس عدمه. پس یه، اما از اون طرف هم خب دو نفر معامله کردن، اصلا فرض کنیم ما هم طرفش نیستیم، دو نفر دیگه معامله کردن، زید و عمرو، نمیدونیم معامله شون درسته یا نه. ما الان میخوایم جنس رو بخریم، نمیدونیم اینا کارشون درست بوده یا نه. خب حمل فعل غیر بر صحت رو داریم، از اون برم استصحاب عدم اختبار رو داریم که همین باعث شده شک در صحت و فساد معامله بکنیم. میخوام ببینم فرق این با صورت قبل متوجه میشید یا نه. نشید کل کار به هم ریخته. ببینید در فرض قبلی که شک میکردیم عربی خواندن یا فارسی، چیزی به نام استصحاب عدم عربی یا استصحاب عدم فارسی نداشتیم. بله چیزی به نام شک در نقل و انتقال داشتیم، همین باعث میشه که ما در نقل و انتقال شک کنیم. اما در اینجا درست شک در نقل و انتقال داریم، اما یه استصحابی قبلش داریم، یعنی قبل از استصحاب فساد یه استصحابی قبلش داریم به نام استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم اختبار. حالا اینجا بفرمایید آیا استصحاب جاری کنیم یا اصل صحت جاری کنیم؟ خیلی قشنگه بس دوستان، یعنی فقه به هر حال بخواد دقت بشه، دقت لازم اینجا ها معلوم میشه. شیخ میگه متاسفانه سوگمندانه باید بگم برخلاف قبلی که تقریبا همه علما یک صدا میگفتن اصالت و صحه، اینجا اضطربت کلمات العلماء، مخصوصا بعد از علامه حلی. حالا شاید قبلش خیلی مطرح نبوده، علامه حلی خب میدونید که فقه رو بستش داد، اومد شرایع داییشو گرفت. حالا ببینید آدم موفق، شرایع داییش حدود 12,000 تا فرد داره. حتی من خودم شمردم، اون که نمیشه بشماری کامپیوتر و اینا، من نمیدونم. اومد شرایع داییشو گرفت با 12,000 تا فرد، کردش تذکره با 50,000 تا فرد، تقریبا چهار برابرش کرد. حجمش هم نگاه کنید تقریبا چهار برابره. لذا اینا خیلی از علامه به بعد خودشو نشون داده، کلمات مضطربه. شاید پیدا کنید که یک عالمم یه جا اونو گفته یه جا اینو گفته. و حالا ببینید اگر کسی مبناش این باشه که استصحابو مقدم کنه، در تمام معاملات مردم اگر شک کنه شرایط شرعی رو داشته یا نه، اگر یه استصحاب به قول شیخ انصاری موضوعی داره، استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رؤیت، استصحاب عدم اختبار، نمیدونم استصحاب عدم مصحح فروش، نمیدونم اصلا صیغه خوندن یا نه، استصحاب عدم صیغه خواندن دیگه، اگه ندونه فارسی خوانده یا عربی نه، اما اگه ندونه اصلا صیغه خواندن یا نخواندن، چه استصحابی داریم؟ عدم. از اون برم اصل صحت. خب یه صورتش خیلی راحته علما، اگر ما بیایم اصالت و صحت رو از امارات قرار بدیم که اکثرن هم میگن، رو قانون اصول چه کار باید بکنیم؟ خب اماره رو باید مقدم کنیم بر اصل عملی، بله؟ لذا اصل صحت مقدم میشه. تمام معاملات مردم که ما میخوایم باش ارتباط برقرار کنیم درست میشه. میدونید مصیبت و عظما کیه؟ اونجایی که اصالت و صحه رو یک اصل عملی بدونیم. خب دو تا اصل عملی در کنار هم، اصالت و صحه بگید آقا و اصل موضوعی، اینجا چه کار باید کرد؟ ان شاء الله فردا الحمدلله. حالا اینا تو رسائل اینجوریه.
کجا مثلا مورد